بیمه بازار با بیمه های بسیار قسطی داره و تخفیف دار.
کدوم بازار؟
بیمه بازار، مرجع تخصصی خرید بیمه.
اگه مثل من بازنشسته تامین اجتماعی هستین تا آخر گوش کنین.
من این یخچال سایدو از شهر لوازم خانگی قسطی خریدم بدون چک.
من یه تلویزیون 50 اینچ خریدم از شهر لوازم خانگی بدون ضامن.
من لباسشویی 7 کیلویی خریدم از مرجع تخصصی بدون پیش پرداخت.
یه هواپز 6 نفره خریدم با یه ماشین ظرفشویی قسطی، حتی بانک هم نرفتم.
یک خرید ویژه برای بازنشستگان عزیز تامین اجتماعی از شهر لوازم خانگی. شهر لوازم خانگی، مرجع تخصصی لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
بلیط هواپیما از 900 خط هوایی، 1.5 میلیون هتل و اقامتگاه، بلیط قطار، خدمات ویزا، بیمه و تورهای مسافرتی. سفر در کلاس جهانی با فلای تودی.
ساعت 9 صبح از پخش رادیو ورزش در کنار شما همراهان عزیز هستیم. انشالله با بهترین حال ممکن در کنار ما و برنامه پرنشاط این شبکه رادیویی باشید. بریم به استقبال جهان ورزش ویژه 2 و میدانی که همکاران خوب و حرفه‌ای من این برنامه رو تقدیمتون میکنن.
جهان ورزش
به نام خداوند بزرگ. سلام و درود فراوان به شما دوستان عزیز. صبح بر شما خوش. سعادت پیدا کردیم در خدمت شما باشیم با برنامه جهان ورزش 2 و میدانی. امیدواریم که تا پایان برنامه ما رو همراهی کنید. بخشای برنامه: گفتگو با یکی از اساتید دانشگاه تهران در خصوص مسائل علمی در ورزش. گفتگو با رئیس هیئت دو و میدانی استان فارس به مناسبت برگزاری رقابت‌های جوانان کشور در شیراز. گفتگو با یکی از قهرمانان پیشین 200 متر بانوان و از مربیان کنونی. و پای صحبت رکورد شکن مسابقات جوانان کشور در بخش دختران. خب دوستان عزیز، مسابقات دو و میدانی جوانان کشور در شهر شیراز در جریان هست. مسابقه دخترها به پایان رسید و از امروز صبح مسابقه پسرها شروع شده که امروز و فردای مسابقات برگزار خواهد شد، که البته ما در ادامه برنامه در این خصوص هم صحبت میکنیم، هم گفتگو خواهیم داشت. اما بحث ورزش علمی و دو و میدانی علمی بسیار بسیار این روزها اهمیت داره. در سطح جهان هم قاعدتاً مشخص شده که دو و میدانی کاملاً علمی شده و همین کمک علم دو و میدانی سبب شکست شدن رکوردها شده و البته ما هم باید این مسیر رو طی بکنیم، هرچند که کاستی‌های فراوانی فعلاً داریم. در ابتدای برنامه می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر محمد رضا بیات، استاد تربیت بدنی دانشگاه تهران و از مربیان و پیشکسوت‌های ورزش دو و میدانی. آقای بیات سلام، صبح بر شما خوش.
سلام و عرض ادب دارم خدمت جناب علی استاد بزرگ جناب کراتی و تشکر از عوامل برنامه جمعی و همچنین خانمی که زحمت میکشم. من در خدمتتون هستم در زمینه دوامیدانی و پیشرفتهایی که کرده.
بسیار خوب آقای دکتر، ما یک بخشی رو میشنویم و صحبت رو با شما ادامه خواهیم داد.
خواهش میکنم.
بیشتمرینی و عوارض آن. بیشتمرینی شرایطی است که شما به میزانی زیاد ورزش میکنید یا اینکه ورزش شما از شدت و تداوم بسیار بالایی برخوردار است. در نتیجه بدن شما قادر به ریکاوری شدن از فشار ناشی از تمرینات سخت و زیاد نخواهد بود. تمرین بیش از حد یا تمرین زدگی میتواند منجر به طیف وسیعی از عوارض جسمی و روانی شود. این عوارض شامل خستگی مزمن، کاهش عملکرد ورزشی، افزایش خطر آسیب دیدگی، مشکلات خواب، نوسانات خلقی، اختلالات تغذیه‌ای و تضعیف سیستم ایمنی بدن است. زمانی که یک ورزشکار تلاش می‌کند تا عملکرد ورزشی خود را بهبود بخشد، بایستی محدودیت‌های خود را در ورزش کنار زده تا بتواند علاوه بر افزایش مهارت، نتایج رضایت بخشی را کسب کند. اما اگر این فعالیت ها بدون برنامه ریزی باشد، فرد ورزشکار از محدودیت توان خود خارج شده و به نوعی دچار ضعف و خستگی خواهد شد. تمرینات شدید و تکرار پذیر در ورزشکاران در صورتی که بدون ریکاوری مناسب باشد منجر به آسیب دیدگی و تأثیر منفی بر روی تمرین آنها می شود. از طرفی متاسفانه برخی از مربیان ورزشی برای اینکه بتوانند در مدت زمان کمی ورزشکاران خود را آماده کنند، مجبورند تا فشار تمرین آنها را زیاد کرده و به نوعی آنها را به چالش بکشند. این امر همیشه کارساز نخواهد بود و باعث می شود افراد دچار عارضه بیش تمرینی و یا همان تمرین زدگی شوند. ورزشکارانی که دچار این مشکل می شوند معمولاً در حین کار و یا تمرین احساس خستگی در عملکرد فیزیولوژیکی بدن خواهند داشت.
بله آقای دکتر بیات، خب من خواستم خودتون از نظر علمی بیشتر توضیح بدید واقعا بیش تمرینی چیه در دو و میدانی و آثارش چی هست و ورزشکار باید چی کار کنه، چقدر تمرین کنه؟
بله، در زمینه بیش تمرینی همونطور که ما به نام اوریوزینگ میشناسیم، متاسفانه عده زیادی ما از قهرمانامون رو اینطوری یا آسیب دیدن، از صحنه حرفه‌ای در کشورمون محو شدن، یا اینکه حتی ممکنه منجر به بعضی از معلولیت‌ها بشه. لذا ما در رابطه با تمرین برای قهرمانان تغذیه یک عامل بسیار مهمه، استراحت عاملی بسیار مهمه، ماساژ و همچنین استفاده از سونا، جکوزی، استخ برای ریکاوری بهتر خیلی مهمه. متاسفانه در کشور ما نوجوانان و جوانان وقتی رو میارن به طرف یک رشته ورزشی خیلی تلاش دارن که زود یک قهرمان حرفه‌ای بشن در سطح بالا و توجه ندارن که اندام‌های بدن ما در رابطه با بحث ریکاوریشون سلول های بدن ما نباید فرسوده بشن. آب بدن خیلی مهمه. از دست رفتن آب بدن در حقیقت مشکلاتی ایجاد میکنه. همچنین یک تغذیه‌ای که شامل 5 تا 6 وعده در روزه و حتی مکمل هایی رو در بر میگیره که این مکمل ها هم اگر ما مواد در حقیقت لازمه رو نداشته باشن و استراحتن، چون شاید بگیم بیش از 13-14 کشور مکمل می ساختن، 9 کشورش مواد نیروزا می زدن و ورزشکار توجه نداشت. و همچنین ما یادم در المپیک مونیخ قهرمان پرتاب وزنشون از آمریکا فویرباخ بود که اون موقع 21 متر اول شده بود، اما بعد از مسئولین ورزش کشور آمریکا شکایت کرده بود که یه حالت اعتیاد مانند براش ایجاد شده بود، نمیدونسته که چه موادی بهش میدادن. اون موقع هم آگاهی زیادی نبود دیگه. 1972 و ایشون بعد از کنار گذاشتن ورزش احساس میکرد که اصلا یه اعتیاد پیدا کرده و بعد حتی شکایت کرده بود که در حقیقت من سلامتی من به خطر افتاده، گرچه خب قهرمان المپیک شد، ولی این موادی که در حقیقت میتونه استروید آنابولیکا باشه میتونه خطراتی رو برای ورزشکاران ما ایجاد کنه که متاسفانه ورزشکاران نوجوان و جوان هم خیلی هاشون سلامتیشون به خطر افتاده به دلیل عدم آگاهی از
بله. آقای دکتر ویاد، خب این نکته هایی که گفتید بسیار مهم هست، اما بحث روحی روانی هم هست. الان من مثال میزنم، حالا ما داشتیم ورزشکارانی که به هر حال فشار بیش از حد تمرین رو تحمل کردن، شما هم اشاره کردید که بعدها یا افولشون دچار افول شدن یا اصلا ورزش گذاشتن کنار. الان من یه نمونه دیدم، البته فقط میخواییم هشدار بدیم. خب ما یکی از قهرمانان خوب نیمه استقامت ما الان علی امیریان هست از سیستان و بلوچستان که مسابقات قهرمانی آسیا خوش درخشید و مدال نقره رو کسب کرد و خب ایشون رفت مسابقات قزاقستان، حالا قزاقستان مسابقاتش سطح پایین بود، ولی بعدش مصاحبه‌ای کردش و گفتش که من از این به بعد میخوام به صورت وحشتناک تمرین بکنم. دقیقاً کلمه وحشتناک رو به کار برده که مثلا حالا ورودی جهانی رو بیاره یا مثلا در رقابت‌های بعدی رکورد شکنی کنه. واقعاً از نظر روحی روانی وقتی چنین ورزشکاری اگه واقعا بخواد وحشتناک تمرین بکنه، نقش مربی چیه و اصلا بحث در واقع پزشک روانشناس چگونه میتونه باشه؟
بله، همونطور که شما اشاره فرمودین، ما عده‌ای از ورزشکارا حتی سلامتیشون رو به خطر میندازن برای کسب مدال و همچنین حالا شاید بگیم در بحث حرفه‌ای در کشور ما آنچنان هم مثل فوتبال حمایت نمیشن یا رشته‌های دیگه که بتونن یک حقوق ماهیانه‌ای براشون در نظر بگیرن یا تحت نظر باشن و در حقیقت اینا اون هیجان جوانی باعث میشه که دچار این مشکلات بشن و بعد وقتی به خودشون میان ممکنه فکر کنن که چه اشتباهاتی کردن. ما در سنوات گذشته هم این گونه بود، فشارهای بیش از حد و پشتر هم، همونطور که شما به اووریوزینگ یا سندروم بیش‌تمرینی اشاره فرمودین، منجر به این میشه که قلب تحت فشار قرار بگیره، ششها تحت فشار قرار بگیره و به خصوص مفاصل ما. در ورزش دو میدانی و بیشتر رشته‌های انفرادی ما اگر تمرینات قدرتی کافی با وزن نداشته باشیم مسلماً آسیب خواهیم دید و خود آماده سازی بدن طبق نظر پروفسور بومپا در یک سال تمرینی خلاصه میشه که این یک سال تمرینی همش به صورت پروتکل های خیلی دقیق در رشته در حقیقت دو و میدانی مطرح شده و همچنین بسیاری دیگر از رشته ها. ما عموما شاید بگیم بعد از در 4 سال ما باید دوره بدنسازیمون کامل بشه. ورزش های پایه، رشته هایی که در حقیقت در کودکان انجام میشه، آنچنان ما متخصصی نداریم که بتونن خیلی علمی کار بکنن و ما خیلی زود شاید برن وزنهای سنگین بزنن، حتی بدنسازیشون آسیب هایی بهشون بزنن و در نتیجه ما باید در 4 سال از 16 تا 20 سال طبق نظر پروفسور بومپا ما به اوج آمادگی برسیم. وقتی ما این اصول علمی رعایت کنیم که تمرینات قدرتی تدریجی باشه، در 4 سال پلکانی ما به اوج قدرت، اوج سرعت، اوج در حقیقت نیرو و توان انفجاری، اوج انعطاف و برسیم، این یک قهرمانی رو میسازه که اصولی و علمی کار کرده. خب چون ما آکادمی هایی هم زیاد نداشتیم یا موفق نبودن یا بودجه کم بوده، به همین دلیل که ما مدارسی در بیشتر کشورها هستن که استعدادیابی رو انجام میدن، اونا این مسئله رو در نظر میگیرن، اما در کشور ما مدارس دو و میدانی ما خیلی کم داشتیم یا خیلی زود منحل شدن.
آقای دکتر، خب به مدارس رسیدید و اون سنی که در واقع ما به اوج آمادگی میرسیم، خب جا داره من اشاره بکنم اخیراً مسابقات آموزشگاه‌های ژاپن که برگزار شد، مدارس خب بچه‌ها خیلی خوب نتیجه گرفتن، از جمله یه پسری که 16 سالشه و 100 متر رو در 10 ثانیه دوید، یعنی یه رکورد جهانی. این واقعاً چرا، چگونه اینا دارن کار میکنن که از پایه به قول شما پلکانی میرسن به سطح دبیرستان و در دبیرستان میان مثلا 100 متر رو در 10 ثانیه میدوند، یا در 16-17 سالگی چندین دونده ماراتون دارن؟
بله بله، یه بحث بسیار مهمی که در کشور آلمان شرقی سابق، روسیه سابق و همینطور آلمان غربی سابق و خود آمریکا و کشورهای پیشرفته هست، اینه که این مدارس و هنرستان‌های تربیت بدنی و علوم ورزشی رو خیلی زیاده. یعنی من در کتابی بود که میخوندم استعدادیابی در روسیه سابق، اینها هنرستان، مدرسه ورزش و شبانه روزی های ورزش و آکادمی های زیادی دارن که از قبل هم فعال بودن و یه موقع آلمان شرقی در دنیا اول می شد، در دومی داریم. اینها دیگه بعد اینها در حقیقت یه مقدار تو استعدادیابی یه کسرت عجیبی دارن. اینها حتی یه مواقعی اومدن روی ژن کار کردن. یعنی آزمایشگاه هایی آیا تارهای تند انقباض ورزشکار اگر هست ببرن رو دعای سرعت، کند انقباض ببرن رو دعای استقامت. و حتی من یادمه که در گذشته اون دور من یادمه که میگفتم برزو فرزن با رودمیرا ازدواج کرده بود، بچه هاشون سرعتی بشن. اینا حتی یه ازدواج های کنترل شده ای داشتن.
آقای دکتر، خب این بحثش جداست، بحث علمی، ولی من حالا اشاره کردم به مثلا ژاپن، جامائیکا هم اینجوری هست، آفریقای جنوبی هم همینطور هست و خیلی کشورهای دیگه. اینها مسابقات دانش آموزی رو که برگزار میکنن بسیار باشکوه. من یه بار خودم از نزدیک دیدم، هزاران نفر شرکت میکنن و ده ها هزار نفر از خانواده هاشون میان مسابقات تماشا میکنن. یعنی یک شور و نشاط عجیبی توی دویدن دارن اینا. من خواستم اینا ملتش چیه واقعا در مدارس این همه پویایی هست؟ از دواقع اینا مدارس ورزش نیست، مدارس عادی هست، ولی همه میان دونده میشن.
بله، این نکته خیلی مهمی شما جمس استاد بزرگ اشاره کردین، و اون اینه که بیایم روی علوم ورزشی. امروزه دیگه تربیت بدنی اسمشو نمیذارن، یعنی علوم ورزشی گذاشتن، یعنی اسپورت ساینسز. و دانشکده ها اسمشون از تربیت بدنی برگشته و این ریشه دوونده در کنه زندگی مردم و عمق سلامتی مردم. و همینطور اینا انقدر مهم شده که اومدن و در حقیقت روی این علوم آزمایشگاه هایی درست کردن، و به همین دلیله که از دانشمندان بزرگ رشد و تکامل حرکتی مثل اشمیت و هی اینا کتاباشون رو جلوشون گذاشتن، تحقیقاتشون رو جلو گذاشتن، دیدن اگر یک ملتی، یک جامعه ای بخواد سالم باشه باید با ورزش های پایه شروع کنه. رشد و تکامل حرکتی رو آوردن جلو و اینا اومدن گفتن که ما در سنین طلایی تا 7 سال باید عموماً مغز رو خودشو فعال کنیم، یعنی راه رفتن صحیح، دویدن صحیح، پیش کردن صحیح، پرتاب کردن صحیح، دریافت کردن صحیح، از فیل بالا رفتن، زمین خوردن. اینا به این نتیجه رسیدن که علوم ورزشی مادر علوم در حقیقت، و به خصوص رشته های دو و میدانی شنا و ژیمناستیک رو اردن در شروع گذاشتن، نه ورزش رزمی، نه کاراته، نه کشتی، نه فوتبال، نه بسکت. حالا اونا رو مینی والیبال، مینی بسکتبال ممکنه تا حدودی، اما پایه طلایی ساختن در حقیقت بدن کودکان اینها میاد از، حتی میگن وراثت رو در نظر گرفتن، ازدواج های کنترل شده داشتن، و به همین دلیله که اینها پایه سلامتی کودکان رو تا پایان عمر در مغز ما 70% یادگیری بالاست در سنین تا 6-7 سال، و از این 70% استفاده میکنن، و لذا مهد کودک ها پایه در حقیقت برنامه‌ریزی علمی هست، نه پدر و مادر، نه عمو، نه دایی، نه اینا، که در حقیقت اصلا اصول علمی رو شاید ندونن و به همین دلیل استادای بزرگشون میرن تو مهد کودک ها و از اونجا ساخته میشه. و من یه نکته خدمتون بگم، انقدر زمین خوردن در کشور ما زیاده که ما هر مرکز ارتوپدی میریم، بیمارستان میریم، میبینیم سالمندان دارن زمین میخورن، شکستگی لگن، شکستگی دست، شکستگی پا، چون اون کد در ذهنشون فعال نشده از کودکی. وقتی ما میگیم 70% یادگیری، یعنی دیگه کد میشه در مغز تا پایان اون به صورت مهارت در میاد. و اینا زندو و میدانی که میفرمایین در زندگیش در حقیقت این کدها رو باز میکنه و تا پایان اون سلامتیشون رو تأمین میکنه و به همین دلیله که طول عمر بیشتری حتی خواهند داشت، گرچه طول عمر مثلا ژنتیکیه، ولی اینا با عوامل محیطی هم اثرگذار هستن. و همونطور که فرمودین در ژاپن یا در خود آمریکا یا در حتی کشورهایی که اینها، حتی من در هند، در پاکستان میبینیم که دو و میدانی ورزش اولشونه، یا شنا یا ژیمناستیک، که اینها آماده بشن حتی برای رشته های دیگه هم این رشته های پایه رو تا پایان دوره قهرمانیشون ترک می کنن. و این پایه که ساخته شد، ما میگیم خشت اول چون نهد معمار کش، تا سریا میرود دیوار کش. ما داریم این بدنها رو اصلا آماده میکنیم، داریم اون ورزشی، سلامتی جامعه، کمبود مصرف دارو، جلوی بیماری ها رو داره میگیره، جلوی دیابت، جلوی ناراحتی قلبی، جلوی. و این یک پایه‌ریزیه که در حقیقت در آکادمی ها به صورت شبانه روزی من دیدم که در کشور روسیه یا در کشور آلمان شرقی اینا می بردن در مدارس هنرستان های اونون ورزشی اصلا اینا تأثیر کنن در آینده. و اینجا مونپا هم اشاره میکنه، یک منحنی داره که ما ورزش های پایه باید تا سنین 7 سال در ذهن کد بشه و مهارت بشه و در حقیقت آموزش داده بشه، بعد کم کم ما میریم این استعدادیابی که فرمودین تعداد کلان، این کلان این قاعده هرمشون خیلی وسیعه، نه مثل ما که الان مثلا بگیم فرضاً 20 تا 30 تا ماراتونیست خوب داریم در سال، ما مسابقه میذاریم چند تا ماراتونیست داریم،
تعطا هم نداریم.
بله بله واقعا الان در ژاپن چند دوره اومدن، 3 مدال 4% امدادی، 3 دوره المپیک من یادم اووردن اینا در بخش مردانشون. چگونه ممکنه تو اون کشورهای اروپایی که همه این علوم رو دارن پس اینا جا نموندن؟ و این آکادمی ها دارن کمک میکنن و استعدادیابی. در آلمان شرقی هم یک بحثی داشتن به نام اسپارتاکیات.
بله، یعنی معروف بود.
اینا در مدارسشون، آموزشگاهشون با یک حسرت مثلا میلیونی، 100,000، 1,000 نفری متخصصی هم بالا نشسته بودن استعدادیابی میکردن. و این مسابقات آموزش پرورش اینطوری بود، نه یه المپیاد داخلی بذارن و بگن مثلا الان المپیک دانشجویان ما در قسمت دو میدانی، من یادم 600 نفر ما در اولین دوره المپیک در آزادی، من خودم مسئول انجمن دو میدانی وزارت علوم بودم، اینا رو تبلیغ کردیم اومدن برای مسابقات. اما الان گزینه میکنن، میگن 2 روزه تمومش کن.
با تعداد کم
یک روز و نیم دانشگاه آزاد مثلا میگفت ما تموم کنیم دیگه، نه خوابگاه داریم نه تغذیه میتونیم. و بنابراین اینها آسیب دیده میرفتن، 2 تا 3 رشته هم بیشتر میگفتن حالا شرکت نکنن اینها. ما الان مسابقه دوم میدانی هفته ها در المپیک، 3 هفته من یادم طول میکشه در همین خود فرانسه که پاریس برگزار شد. و اینها با تأنی، با حوصله، با فکر و در کنار یه قهرمانشون، اینها مربی بدنساز دارن، مربی ماساژور دارن، مربی از نظر انگیزه ها روحی روانی دارن و هیچ وقت اجازه نمیدن فشارهای بیش از حدی روی اینا بیاد.
بله، سپاسگزارم آقای دکتر بیاد. من فقط یه اشاره هم بکنم، حالا بحث دونده ها، دوندگاه استقامت رو گفتی، خب ژاپن به هر حال عده هزاران نفر در سطح بالا در دعای استقامت فعالیت میکنند و خب بحث میزبانیشون هم که همه دنیا میدونن، اما در کشور ما واقعا اگر عده میان به خصوص در دعای استقامت فعالیت میکنند مثل ده هزار مثل ماراتون که انگوش شمارن، اینم بازم به علت حمایت برخی از پیشکسوت‌ها و مربیان هست، مثل آقای حسین فاضلی که الان بالای 70 سال همچنان هم میده به هم استعدادیابی میکنه. اینا علاقه من عاشق دو میدانی هستن، ولی ما واقعا کار برنامه ریز شده و سیستماتیک نداریم که امیدواریم به جایی برسیم که به صورت علمی همونطوری که شما گفتید در دو میدانی فعالیت بکنیم. سپاسگزارم آقای بیات استاد دانشگاه تهران که به هر حال باز هم ما رو همراهی کردی در این برنامه.
خواهش میکنم، من افتخار میکنم در خدمتون بودم. امیدواریم که دو میدانی ما هم روزی به اون حدی برسه که زندگی ساز باشه برای تمام رشته ورزشی و برای سلامتی عموم مردم تا پایان عمر. خدا نگهدار،
خدا حافظ شما باشه، روز خوش.
خدا
آدم توی کوه که تمرین میکنه فقط میتونه هر لحظه ازش درس یاد بگیره، درس بزرگی، صبوری، عظمت بزرگی خدا، که میتونی با تلاش و صبر و استقامت همون چیزایی که میخوای به دست بیاری میده. اینکه یه روزی بتونیم پرچم ایران رو بالا نگه داریم به خودمون ببریم.
جهان ورزش دو و میدانی.
خب دوستان عزیز، در آغاز برنامه گفتم که رقابت‌های جوانان کشور در شهر شیراز در حال برگزاری هست. اواخر هفته مسابقات دخترها برگزار شد و امروز هم مسابقه پسرها شروع شده که امروز و فردا ادامه خواهد داشت. در بخش دخترها یک رکورد جوانان و ملی شکسته شد، حالا باید ببینیم در بخش پسرها چگونه خواهد بود. مسابقات قراره در پیست دانشگاه شیراز برگزار بشه، ظاهراً پیست ورزشگاه حافظیه آماده نیستش یا به هر حال ترمیم نشد. امیدواریم این پیست هم در زمان مناسب ترمیم بشه و مسابقات بزرگ در اون برگزار بشه. اما ارتباطمون برقرار شده با آقای جلودارزاده، رئیس هیئت دو و میدانی استان فارس. سلام و صبح شما بخیر دوست بسیار عزیز.
آقا سلام عرض دارم، خدا قوت و خسته نباشید شما و همکارانتون. من هم ممنون، سپاسگزارم از اینکه تماس رو با بنده برقرار کردید.
ما به شما خدا قوت میگیم بابت برگزاری مسابقات. سالها بودش که شیراز میزبان مسابقات کشوری نبود و الان به هر حال سرآغاز خیلی خوبی هست برای اینکه در آینده میزبان باشید. خب من خواستم یه توضیح بدید در خصوص میزبانی مسابقات و شرایط میزبانی و اینکه چه امکاناتی در اختیار ورزشکاران و مربیان بوده و هست.
خب به هر حال خودتون میدونید در این چند وقت حالا یه شرایط خاصه حالا کشور، یک مقداری به قول معروف مسابقات کنسل میشد و یک مقدار در تقویم مسابقات دو میدانی خلل ایجاد شده، وارد تغییر پیدا کرده بود، یا مثلا بعضی از استانها زیر بار نمی‌رفتن که مسابقه رو برگزار کنن. و ما هم خب چون من خودم حالا ورزشکار بودم و درک میکنم ورزشکار مخصوصا جوان یک سال تمرین میکنه با امید یک مسابقه قهرمان کشوری یا مسابقه باشگاهی، حالا باشگاهی ما نمیدونیم که جوانان تیم میدن یا نه، ولی به هر حال ورزشکار سرتاسر سال تمرین میکنه جهت یک مسابقه قهرمان کشوری. من این وظیفه بر خودم واجب دونستم چون عراق زیر بار این مسئولیت نرفت که بخواد مسابقه قهرمان کشوری جوانان برگزار کنه. من خودم داوطلبانه با آقای احسان حدادی صحبت کردم، گفتم من حاضرم مسابقه رو اگه شرایط به گونه پیش بره که همه چیز به نحو احسنت مطلوب باشه من برگزارش کنم. خب ما پیست حافظی همون اگر خدا بخواد در عرض همین یکی دو روز آینده واسه تعمیر شروع میکنیم به کار و بعد از